آقای حسینی من توضیح دادم برادر عزیز، این موثر رزمندگان تو سال 1404 هست، با این پیشنهاد اصلاح کل او کار حل میشه. دیگه نگاه کنید، اگه بنا از همه الحاقا رو بگیم دیگه تا فردا صبح بود الحاق بگیم دیگه. شما
تشکر میکنم. آیه بابای الحاق دومت هم مطرح میکنی؟ آیه بابای الحاق ردیف دوم مطرح میکنی؟ شماره 62، میکروفون شماره 62 رو باز کن.
الان باز این الحاق دوم چیه؟ آقای دکتر ببین، قسمت اولی که شما فرموده بودی آقای دکتر، آقای دو قالیبا، آقای دکتر در بودجه سال قبل هم بازم سخت مشخص نشده بود. اینجا الزاماتی رو که شفاف بکنیم. ببین آقای دکتر، دوره قبل هم در الزامات تاکید نشده بود. اینجا حمایت داره
شما. آقای بابایی الان الحاق دو تا میخوای بخونی؟
بله مطرح میکنم. چشم آقای دکتر، اونم مطرح میکنیم. ببینم آقای دکتر،
ردیف دو الحاق پیشنهادی کمیسیون اجتماعی آقای بابایی کارمه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببین ما کمک در راستای حمایتای که باید از جانبازان و آزادگان موثر آقای دکتر غیر حالت اشتغال، فاقد شغل و درآمد است که اینا در قانون در الزامات بودجه های سال قبل هم آقای دکتر سلامات قبل هم مشخص نشده بود. اینا کسانی هستند فاقد شغل هم فاقد درآمدن و بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیشوند. به همین خاطر ما در اینجا پیشنهاد آوردیم، گفتیم و رزمندگان موثر فاقد شغل و درآمد بر اساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معادل 75% حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان در هر سال خواهد بود. تعیین ضوابط ارائه کمک معیشت مانع به موجب آیین‌نامه خواهد بود که با پیشنهاد بنیاد شهید و امور سازگاران سازمان برنامه بودجه و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران برسه. آقای دکتر، این یک دغدغه‌ای این همکاران عزیز، این یکی دغدغه‌های بسیار جدی است. ما همه امورات مرتبط با ایثارگران و بنیاد شهید و گروه هدف جانبازان و عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس زحماتی کشیدن از مجلس دولت توقع دارن، برای ازا اینا اصلا کلا درآمدی ندارن. تازه میگیم کی؟ دهک‌های پایین زیر 5 هم مد نظر ما هستن، هیچ درآمدی ندارن، در 8 سال دفاع مقدس هم بودن و الان هم اسمشون رو متاسفانه میگیم که جانبازان و آزادگان موثر با افتخار هم میگیم متاسفانه. فرضا از اینجا توقع داریم اینجا یه الزامی برای ایجاد بشه، دولت و آقای دکتر تو این تعیین سقف ها برایشون معیشت ببینه، حق معیشت ببینه.
آقای بابایی من خواهش میکنم نگاه کنید، من توضیح دادم. شما همین تبصره 12 قانون بودجه امسال بند پیش اونجا نوشته کمک معیشت ماهانه رزمندگان موثر فاقد شغل و درآمد حداقل 75% از حداقل حقوق مسعود در جزء 3 بند. ما این پارسال تصویب کردیم، یعنی قانون امسال با این اصلاح کلی که کردیم دولت مکلف سال 1404 هم مثل الزامات ببینه.
البته پیشنهاد
آقا من میگم این کار این مستتر خواهد
بود. بله این پیشنهاد قبل از این اصلاح کل بود آقای دکتر. این
پیشنهاد بله خیلی خوب، بله. خیلی ممنون. دیگه میگم
فقط بله شما آقای دکتر شما تاکیدم بفرمایید سازمان برنامه بدون امسال اجرا نشد.
آقای
این قانون اجرا نشد آقای دکتر.
محمدی 10 بار سرشون گفتن درسته.
آقای دکتر اجرایی نشد. آقای دکتر سال 1404 همین قانون
خیلی خوب. حالا نگاه کن اجرا شدنش یه بحث دیگه است، حتما دنبال میکنیم. چش من خواهشم یه دوستان نگاه کنید، الحاقا زیاده دیگه، الان هر کمیسیونی یک دو الحاق مهم میشه بگه که واقعا توی بحث الزاماتی که هست اینایی هم که واقعا تو سال 404 هست دیگه با دو مرتبه تکرارش نکنه، با یه اصلاح کل میتونیم از اینا دیگه عبور کنیم. خواهش میکنم الحاقات بعدی رو بفرمایید.
تشکر میکنم. کمیسیون انرژی آقای احمدی، پیشنهادهای چند تا پیشنهاد از کمیسیون انرژی کدومش رو مطرح میکنه؟ ردیف 3 تا 10 کدومش رو مطرح میفرمایید؟
من خواهش میکنم کمیسیون ها الحاقش رو نگاه کنن ردیفه؟ که معطل نشین.
4 رو از طرف کمیسیون انرژی آقای دکتر شریعتی شماره 13 در خدمتشون هستیم، ردیف 4 رو مطرح میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران. روز دانشجو رو خدمت همه دانشجویان عزیز و خانواده های محترمشون عرض تبریک و تهنیت دارم. پیشنهادی که کمیسیون مطرح کرده اینجا، اگر عنایت بفرمایید، چون در ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق تصریح شده که نحوه تعیین عوارض برق تجدیدپذیر و روستایی در قبوز برق مشترکین، هم خود در واقع میزان این عوارض باید مشخص بشه و هم نحوه تعیین عوارضشون، تقسیمشون بین برق روستایی و برق تجدیدپذیر در قانون آمده و هر سال هم در بودجه در لایحه دولت این رو خود دولت تعیین میکرد و خب در متن گزارش کمیسیون از قلم افتاده. این موضوعی است که کاملا منطبق بر قانونه و جزء الزامات هم هست. طبیعتا اگر دولت بخواد در جداول بعدن سهمی برای برق تجدیدپذیر و برق روستایی از محل ماده 5 در نظر بگیره، هم باید میزانش رو پیش بینی بکنه و تخمین بزنه، محاسبه بکنه و اعلام بکنه در جدول الزامات، هم اون تقسیم بندیش رو که هر سال در بودجه می آورد اون رو هم به مجلس ارائه بده. اگه این کار انجام نشه این موضوع مبهم میمانه و قابلیت در واقع اجرا نخواهد داشت. از این بابت من خواهش میکنم عزیزان به این پیشنهاد رأی بدن. موضوعی است که همواره در بودجه های سنواتی بوده، مطابق قانون حمایت از صنعت برق هم هست. میزان و نحوه تسهیمش رو طبق اون قانون باید در الزامات ما بیاریم که این پیشنهاد مشخص کمیسیون انرژی هست. متشکرم.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای نقدلی هستیم، شماره 41.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یه تذکر خدمت ریاست محترم دارم. با توجه به این که پیشنهاد آقای زارعی جناب آقای قالیباف رأی آورد، نمیدونم توجه میفرمایید.
من باید حتما به چشم شما نگاه کنم؟
خوالم بیشتر نگاه که حسادم حس میکنه که
حالا خارج از دستور صحبت نکنیم، ولی بفرمایید.
من تذکرم اینه، حالا معاونت حقوقی هم نظر بده، با توجه به اینکه پیشنهاد آقای زارعی رأی آورد و دیگه کیفیت الزامات قوانین برنامه ای و قوانین دیگر رو در یه قالب کلی آوردیم، سوال بنده اینه آیا دیگه معنا میده که در قالب
ضرورت نداره؟ نه گفتم من بکنم همین. خب الانم به خدمت آقای مالک. آقای مالک نگاه کنید،
الان مصیبت میشه آقای دکتر. یعنی ببینید الان ما مثلا یک عدد زیادی از پیشنهادات نمایندگان گذاشتیم کنار، گفتیم در اون قالب کلی آمد.
بله.
الان به شکل موردی موردی دونه دونه،
نه خب نگاه کنید،
یه پیکره ای می شود که سر نداره ولی دست داره.
آقای نقدی دقیقاً تذکر جناب عالی درسته. من دارم هی مرتب میگم.
نقدلی هستم آقا.
ببخشید آقای نقدلی، عذرخواهی میکنم. دیگه وقتی نگاه نمی کنم اینطوری می شود.
دیگه همینه دیگه. بله.
چهره مؤمن دیدن ذهن آدم رو فعال تر می کنه. خدمتتون عرض کنم. بله.
الان دکتر الان شما بر اساس این من
در تبصره 14 بند ت دقیقاً عوارض موضوع ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق کشور با اصلاحات و
اینها وقتی بندم نگه داریم.
بله.
آقای دکتر ببینید، من بازم تأکیدن عرض میکنم، با توجه به این که در پیشنهاد آقای زارعی یه قاعده کلی را ما مصوب کردیم، الان از اختیارات هیئت رئیسه آن است که با توجه به این که لازمه اون پیشنهاد آوردن این الحاقات سود که ندارد هیچ، بلکه یک پیکره از این قانون درست میکنه که ناقص یک قانون معلولی را ارائه میکنه. بله، اگر ما اون پیشنهادات نمایندگان محترم رو تک تک پیشنهادات رو بررسی می کردیم و می آوردیم همه الزامات رو به صراحه و بالحصر، الحاقات هم معنا می داد. الان ما چون کل اون پیشنهادات اصلاحی و اصلاح کل و اصلاح جز رو در قالب پیشنهاد برادر ارجمندمان جناب آقای زارعی آوردیم، مطرح کردن الحاقات به ضرر مجلسه. چرا؟ چون باز هم همون چیزی که از پیشنهاد ایشون ازش حذر کردیم، گفتیم نیاییم یه دائره محصوری بگذاریم که این دائره محصور بهانه ای رو به دولت بدهد که بگوید آقا شما فلان مورد رو الزام نکردید. برای همین من قبل از آنی که مخالفت کنم با پیشنهادهای شریعتی، از هیئت رئیسه تقاضا مندم بحث مطرح شدن الحاقات را مطلقا همانند اصلاحات منتفی بکند، چرا که هیچ سودی ندارد، هیچ، بلکه یک ضرری برای مجلس و قانون مصوب خواهد داشت، چون بازم ظاهر حصری به خودش میگیره و این ظاهر.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای نخعی هستیم.
مالکی، آقای شریعتی، من فکر میکنم اگر الحاق دیگه دارین که تو 404 یا تو قوانین دائم نیست بفرمایید، اجازه بدید از این عبور کنیم. خیلی ممنون آقای نقدلی، بفرمایید.
آقای دکتر شهید،
میکروفون شماره 13 را روشن بفرمایید.
بله آقای دکتر، البته من اشاره بکنم چون این موضوع هم در واقع مثل اون در واقع ضریب حقوق هست که تعیین میکنه، اما به هر حال شما فرمودید عبور میکنیم.
نگاه کنید، من این توضیح رو بدم که دوستان، نگاه کنید دوستان، ما هر سال مثلا برای ضریب حقوق طبیعتاً دولت یه پیشنهاد میاره، الان تو الزاماتم هست، همین الان تو بودجه 1404 هم هست، طبیعتاً همین الان برای برق تجدیدپذیر هم این هست، یعنی حتما پیشنهاد میدم و تو جداول بعد مجلس تصمیم میگیره کم میکنه زیاد میکنه که در حقیقت این کار انجام میشه. پیشنهاده که در واقع نیومده رو بفرمایید.
آقای نخعی مطرح میکنن، بنده ده
بفرمایید.
کی من؟ جناب آقای نخعی 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران. خب یکی از موضوعات مهمی که بسیار تعیین کننده هست در توسعه برق تجدیدپذیر کشور، همین صدور گواهی‌های صرفه‌جویی برای سرمایه‌گذارانی است که در حوزه تجدیدپذیرها در کشور می‌خوان سرمایه‌گذاری بکنن. علارغم اینکه این در برخی از قوانین اشاره شده، اما متاسفانه به دلیل اینکه سهمی به طور مشخص در بودجه‌های سنواتی برای این موضوع تعیین نشده، معمولاً در اجرا دچار مشکل میشه و با توجه به مخالفت‌هایی که بعضن در مجموعه های اجرایی از جمله سازمان برنامه صورت میگیره و اشکالاتی که در تعیین سهم به وجود میاد، معمولا سرمایه گذاران حوزه تجدیدپذیر با مشکل مواجه میشن. همه شما استحضار دارید با توجه به محدودیت منابع گازی، رفع ناترازی برق در کشور، بخش زیادیش از طریق تجدیدپذیرها باید انجام بشه. یعنی ما چاره‌ای نداریم که به تجدیدپذیرها در کشور بهای بیشتری بدیم و سازوکارهای تشویقی تعیین بکنیم برای اینکه
آقای دکتر کدوم پیشنهاد هست؟ پیشنهادو بگید دوستان. ده رو دوستان قوانین، ده رو روشن.
و چاره‌ای نداریم با تعیین مشوق‌های خلاصه شرایطی رو مشخص بکنیم که انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور توسعه پیدا بکنن. این یکی از اون مشوق‌های مناسبی است که تعیین شده برای توسعه تجدیدپذیرها در کشور. عرض کردم علارغم این که این بحث گواهی‌های صرفه‌جویی جسته و گریخته در قوانین دامی، در عرض کنم که بودجه‌های سنواتی به نوعی اشاره شده بود، اما چون مشخصاً در قانون بودجه سهمی برای این مسئله تعیین نشده و درصدی مشخص نشده، در اجرا همیشه دچار مشکل بودیم. همین الان یکی از گلایه‌مندی‌هایی که سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور دارن همینه که میگن علارغم این که
محل قانونیش وجود داره و مبنای قانونی و حکم قانونیش هست، اما با مخالفت برخی از دستگاه‌ها به این دلیل که سهم گواهی‌های صرفه‌جویی در بودجه مشخص نشده عملیاتی نمیشه. امسال الان شما نگاه بکنید، ما در آذر ماه هستیم، 9 ماه از سال گذشته و بخش زیادی از اون بدهی‌هایی که یا اون طلبی رو که باید به تجدیدپذیرها داده میشد داده نشده متاسفانه. یکی از دلایل اصلیش اتفاقا همینه، به این دلیل که سهمی برای این مسئله در نظر گرفته نشده. من خواهش میکنم این موضوع رو مد نظر داشته باشید. لازم هست که حتما مشخصا دولت در بودجه سال آینده سهم گواهی های صرفه جویی که قراره به تجدیدپذیرها بده رو مشخصا بیاره، درصد رو مشخص بکنه که اختلافی در اجرا وجود نداشته باشه و این در کشور عملیاتی بشه. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم. مخالف محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای لاهوتی هستیم، شماره 113.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت ملت بزرگ ایران و عرض خدا قوت خدمت همکاران محترم. ببینید دوستان، پیشنهادی که استاد سرور بنده جناب آقای نخعی دادن، بنده مخالف این پیشنهاد هستم، به این دلایلی رو که خدمتتون عرض میکنم. ببینید، اولا که این موضوع نیاز به قانون دائم دارد، معنیش یا معنی نداره. ما در یه قانون بودجه قانون یک ساله هست، ما بیایم یه قانون دائمی رو برای یک سال تغییر بدیم یا برای یک سال بیایم یه قانونی رو وضع بکنیم، سال آینده تکلیف چه خواهد شد؟ مطمئن باشید سرمایه گذاری که برای یک سال تا بیاد تدارک سرمایه گذاری خودشو ببینه، طبیعتا این عمری قانون به اتمام میرسه. خب معنی نداره. بس بنابراین ما برای یک سال بیایم یه قانون گذاری بکنیم کار درستی نیست. نکته دوم، ما در شرایط حساسی هستیم. ما توی قانون برنامه هم تکلیف مشخصه، ما وضع موجود برق اسمی ما الان 93000 مگاوات است. برق اسمی ها، البته یکی به من ایراد نگیره اون چیزی که ما وارد مدار میکنیم، برق اسمی ما 93000 مگاوات است. بر اساس قانون برنامه، آقای عزیزی استاد قانون برنامه هم اینجا هستن، خب ما این عدد باید برسه به 123000 مگاوات، یعنی 30000 مگاوات ما باید به وضع موجود اضافه بکنیم. خب اجازه بدیم دولت راه خودش بره، یعنی ما دیگه معادله دولت رو تو این شرایط حساس نیم به هم نزنیم. بس بنابراین الانم اون چیزی که آقای رئیس جمهور گزارش دادن، اون چیزی که وزیر نیرو گزارش دادن، ما 5000 مگاوات، 5 تا 7000 مگاوات فرمودن که ما برق وارد مدار کردیم، واقعا مدار کردیم. اگر داستان خوشسالی ها که اون بحث برقابی های ما که خب استهزار دارن دوستان، ما بین 10 تا 15000 مگاوات برق ما رو از آب صدها داریم تأمین میکنیم. این تغییر نگاهی که الان دولت داره میده، یعنی از میزان برقابی ها داره کم میکنن به برق به تجدیدپذیرها دارن اضافه میکنن، من به نظر من میتونه مسیر ما رو حل بکنه. ما تلاش بکنیم که انحرافی درش ایجاد نکنیم. اگر قرار از تغییری هم صورت بگیره، اجازه بدیم دولت لایه بیاره. قطعا لایه دولت جامع‌تر هست، پخته‌تر هست و کامل‌تر هست و برای زمان طولانی‌تر هست. من عرض کردم همین الان فرض بکنیم ما این به این باده، به این پیشنهاد داده شده رأی مثبت دادیم بدیم، سرمایه گذار بیاد تا خود جمع جور بکنه، قانون بودجه عمرش یک ساله، طبیعتا نمیتونه از مزایای این قانون بهره مند بشه، به علاوه اصلا نمیاد سرمایه گذاری نخواهد کرد، اصلا سرمایه گذاری نخواهد کرد. بس اجازه بدید ما یک قانون دائم و برای
آقای من خواهش میکنم آقای نخعی، خواهش نگاه کنید، ما در تفسیر 14 بند خ دقیقاً همین بحث مربوط به صدور گواهی ها اونجا اومده، یعنی باز اینجا فقط ممکنه سقفش بخواد تغییر بکنه که طبیعتاً این دولت میتونه پیشنهادش بیاره. من باز یه بار دیگه توضیح بدم چون دوستان اینجا گفتن. دوستان نگاه کنید، با یه اصلاحی کلی که اتفاق افتاد و رأی دادن، من توضیح بدم چی شد. یعنی ما چون این قانونی که ما الان داریم تصویب میکنیم، در حال تصویبش هستیم، این لایحه دولت برای الزامات، این یک قانون دائمیه، یک قانون دائمیه. یه اصلاحی در ماده یک به عنوان ماده در واقع اصلاح کلی صورت گرفت، اون جایی که نوشته الزامات، علاوه بر الزامات، اینجا آمد احکام بودجه سال جاری، یعنی 1404 هم مثل الزامات مد نظر هست. این به چه معناست؟ این معناش این نیست که بودجه سال 1404 قانون دائمی شد، نه. الان بودجه 1404 چون الان قانون دائمیه، معنیش اگه در بودجه 1403 احکامی وجود داره دیگه اون سنواتیه، تموم شده، سالش تموم شده، تمدیدم نشده. سال آینده باز 1405 اون قانون میشه و به مدت یک سال، ولی برای بودجه 406 میتونه دولت مکلفه، چون الان ماده یک با قانون، یعنی قانون بودجه هر سال مثل الزامات اون سال، دولت مکلفه در تنظیم بودجه سال آینده مد نظرش باشه. لذا من خواهش میکنم خیلی از این پیشنهادها و الحاقا در بودجه سال 1404 بوده. باز همین موضوع هم الان در بند خی تبصره 14 دقیقاً این بحث مربوط به صدور گواهی ها در حقیقت اونجا هست. منتها ممکنه دولت در تعیین اینها پیشنهادش تغییر باشه، نرخش فرق کنه، مثل حقوق، مثل در رابطه با مثلا اگر میگیم 20% 25% افزایش حقوق متوسط یا پلکانی، اینها مالیات رو پایش نمیتونیم تغییر بدیم، ولی نرخ تو حوزه مالیات در معافیتایی که در قانونهای دائم بوده نرخ رو میتونیم تغییر بدیم. این در سال اگه تغییر پیدا کرد بود مورد توجه بشه که سال بعدم اگه لازم شد. منتها دولت تعیین میکنه نه تصویب، یعنی در جداول میاره، در بررسی بودجه توی جداول که در واقع تصمیم مالی ما، یعنی برش مالی ما هست از احکام برنامه و احکام دائم. بازی رو من توضیح دادم که دقیقاً دوستان به این موضوع توجه داشته باشن. لذا این هست. اگر الحاق دیگه اجازه بدید از کمیسیون انرژی بعد بعدی سنت فکر میکنم بفرمایید.
کمیسیون آیتو کمیسیون انرژی یکی دیگر هم اصرار داره انجام.
یکی دیگه دارین آقای احمد؟
آقای حسینی میخواد.
ولی دقت بکنید وقت گرفته نشه که باز باشه. حالا بفرمایید یه الحاق دیگه.
288 آقای حسینی، الحاق پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت ملت شریف ایران و همکاران محترم. خب امروز 16 آذر ماه روز دانشجو هست، یاد شهدای این روز رو گرامی می‌داریم و این روز رو به همه دانشجویان عزیز تبریک عرض می‌کنم. خب در ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که به اصلاح برق صنایع می‌پردازه، محل مصرف درآمدهای حاصل از این اصلاح قیمت مشخص شده که باید صرف توسعه فناوری‌های صنعت برق، صرف طرح‌های بهینه‌سازی، اصلاح الگوی مصرف و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق بشه و موارد دیگه‌ای که متأسفانه در بودجه‌های سنواتی دو سال اخیر در واقع توزیع درآمد حاصل از این اصلاح بهای برق آورده نشد که مشکلاتی ایجاد کرد. بنابراین نیاز هست که در احکام قوانین بودجه سنواتی این مورد به صورت مشخص آورده بشه که محل مصرف این درآمد در هر سال مشخص باشه. بنابراین از همکاران محترم خواهش میکنم که به این پیشنهاد کمیسیون انرژی رأی موافق بده.
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای محمودی هستیم، شماره 178.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز و بزرگوارم، هیئت رئیسه محترم و مهمانان عزیز از دولت، مردم شریف بزرگوارمون. روز دانشجو رو خدمت همه دانشجویان عزیز و سرمایه‌های بزرگ این کشور برای آینده نظام و برای آینده اداره این کشور تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که در همه عرصه‌ها فرصت حضور مؤثر دانشجویان رو قدر بدونیم و به اونها میدان بدیم. همه ما که اینجا نشستیم دانشجو بودیم، سختی‌های دوران دانشجویی و بالا پایین هایی که در مسیر درس خواندن و فعالیت های و جنبش های دانشجویی داشتیم رو باهاش درگیر بودیم. به نظرم میرسه که امروز یکی از خلاهای بزرگ حضور مؤثر جریان های دانشجویی و جنبش های دانشجویی در عرصه های مختلف کشور هست. در مورد این پیشنهاد، اولا به نظر میرسه آقای دکتر مغایر قانون هدفمندی هست و به نوعی این قانون گذاری تلقی میشه. اگر این هست، من قبل از اینکه حالا آقای دکتر، و به نظرم میرسه که قابلیت تر نداشته باشه، چون این پیشنهاد به نحوی قانون گذاری تلقی میشه و همینطوری که اگر دوستان مراجعه کنند مغایرت داره با قانون هدفمندی و به نظرم میرسه دوستان عزیز و نمایندگان محترم اگر تر هم شد رأی ندن، اگر هم دیگه پذیرفتن هیئت رئیس محترم که از این عبور کنیم، چون قانونگذاری هست. متشکرم.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای نخعی هستیم، شماره 16.
اجازه بدید آقای نخعی. آقای حسینی نگاه کنید، این بحثی که شما در ماده 3 قانون مالزدایی بخوای انجام بدین، دقیقاً در الزامات ماده 42 تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع موضوع ماده 3 قانون مالزدایی توسعه صنعت برق مصوب 1401 با اصلاحات و الحاق بعدی مطابق مصارف پیشینی شده در قانون، یعنی دقیقاً ای الان در الزامات ماده 42 اومده. خب همون دیگه آقا، من الان دارم میخونم دیگه، الان آوردش دیگه، ماده 42 در الزامات دائمی همین ماده 1 الان اومده. بله تو الزامات اومده ماده 42. اجازه بدید عبور کنم. خیلی ممنون آقای قاضی زاده، بفرمایید.
خیلی متشکر. پیشنهاد بعدی کمیسیون صنایع، جناب آقای قاضی زاده هاشمی، پیشنهاد 11 شماره 9 رو میکروفونشون روشن بفرمایید. همکارم پیشنهاد 11.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. من در ابتدا عرض تبریک دارم روز دانشجو رو و یاد و خاطره همه شهدای دانشجو عزیزمون رو گرامی می‌دارم. من خدمتون عرض کنم با پیشنهاد اصلاح کلی که مطرح شد، بسیاری از پیشنهادات کمیسیون صنایع که در قالب بحث یا اصلاح کل یا الحاقات یا در واقع اصلاح جز مطرح بود تقریبا حل شد. اشاراتی که ما در این سالها داشتیم در موضوع ماشینالات صنعتی، شهرک‌های صنعتی، عوارض خودرو، تلفن همراه و حقوق دولتی معادن و در حوزه ICT بحث سهم امنیت سایبری که ضرورت امروز کشور ما مخصوصا بعد از دفاع مقدس 12 روزه است. اما یک موضوع عزیزان در بحث احکام دائمی بودجه و همچنین بودجه های سنواتی به اون اشاره نشده بود در قالب تبصره ها و احکام و الزاماتی که در متن پیشنهادی کمیسیون برنامه است. اون هم راجع به بحث حق و سهم و میزان منابع درآمدی برای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی است. ما همین اخیراً در مجلس بحث طرح ملی هوش مصنوعی به تصویب رسید. در اونجا هم بحث سازمان ملی هوش پیشنهاد شد و هم بحث صندوق به عنوان یک صندوق حمایتی و تأمین منابع مالی پایدار. در تأمین منابع مالی پایدار در برنامه هوش